الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد که سه اشکال شده بر فرمایش مرحوم شیخ که فرمودن ادله احکام ظاهریه شامل اطراف علم اجمالی نیست. دو اشکالش بیان شد که اشکال دوم این شد که اصلا در همون ادله هم که شما فرمودین تناقض بین صدر و ذهن، در همونها هم تناقضی نیست. چون که معلوم به علم اجمالی غیر از اون متیقن به یقین صادق در استصحاب، مثلا اون متیقن شیء معینی هست که قبلا یقین داشتن و حال شک میکنن در او، اما معلوم به علم اجمالی شیء معینی در نزد عالم نیست، یک عنوان احد هماست، لا این یا اون مثلا، و تناقض در وقتی است که موضوع دو دلیل یکی باشد و اینجا یکی نیست. پس بنابراین باید مراد به اون علمی که در ذیل هست علم تفصیلی باشد، تا اینکه معلومش با اون موضوع یقین و شک سابق یکی باشد. بر این فرمایش تبیان جلد سوم صفحه 287 اشکالی می فرمودن و خلاصه اشکال اینه که عبارت سنم اینه، قسمتی از عبارت بیان: الحق قصور و دلیل الاستصحاب عن ذالک، از قد عرفت ان المراد من الیقین فی الدلیل هو مطلق الحجه عقلیتن کند او شرعیه، و یکون المعنا لا تنقض الحجه بلا حجه، ولكن انقضها بحجت اخرى. و المفروض حصول القایت فی موارد العلم الاجمالی لحکم العقل به وجوب الاجتناب. خلاصه این که مراد به یقینی که در دلیل استصحاب هست، لا تنقض الیقین، مراد به یقین اون صفت نفسانی نیست. به تعبیر همون علم باشد، بلکه مراد به این یقین حجت است، یعنی لا تنقض الحجه بغیر حجه. وقتی که مراد به یقین حجت بود، علم اجمالی هم بلا اشکال به نظر عقل حجت است. وقتی که حجت بود، پس بنابراین در تحت اون یقین داخل خواهد شد. پس اینجوری نیست که اون قایت و اون زیل منحصر به علم تفصیلی باشد. علم اجمالی هم شامل هست. برای این حرف اشکال می شود. به اشکال اینه که اون ایراد دومی که مصباح بیان فرمود، فرمود نقض اینجا صدق نمی کند، این مربوط به معنای یقین نیست. یعنی معنا یقین یک مفهومی است که در ما نحنفی با نقص صدق نمی کند برای علم اجمالی، بلکه حرفیشون اینه که اون متعلق یقین معلوم به علم اجمالی، اینا دو تا هستن. اونی که یقین به او داشتیم یک معنایی هست، و اونی که معلوم به علم اجمالی هست یک معنای آخر. و در تناقض باید موضوع یکی باشد. پس بنابراین این بیان شما که مراد به یقین حجت است، پس علم اجمالی هم داخل در ذیل هست، این ربطی به اون اشکال نداره. اشکال این بود که اون متیقن سابق با معلوم به علم اجمالی دوتاست، و از این جهت نقص صدق نمی کند. نه این که اشکال راجع به معنای یقین باشه تا بگید نه یقین معناش همون حجته، و حجت هم بر علم اجمالی صدق می کند. و بعد دیروز هم اشاره شد که این اشکال دومی که الان از مصباح نقل کردیم و بعد تبیان برش اشکال کرد، و معلومش هم شد که اشکال تبیان شاید وارد نباشه. این ایراد دوم مصباح فرمایشی است که مرحوم آخوند با دو اشکال دیگر در حاشیه‌شون بر رسائل و در فائده چهارم از کتابشون فوائد الاصول بیان کردن. بیان آخر سه تا اشکال کرده مرحوم آخوند بر کلام شیخ. یک اشکالش همین اشکال دومی بود که از مصباح نقل کردیم که تناقضی نیست، به اضافه دو اشکال آخر، یک اشکال در صفحه 28 حاشیه‌شون بر رسائل در اون آخر مبحث قطع. یکی هم در صفحه 29 همین حاشیه‌شون و یکی هم در اون فائده چهارم از فوائد نقل کرده. و اون ایراد آخری که مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل در آخر مبحث قطع بیان کردن صفحه 29 عبارتشون راجع به این اشکال اینه: ما امکان دعوا کون زیل فی اخبار الاستصحاب لمجرد تقریب عدم صلاحیت شک ناقضاً در یقین عقلاً. به بیان ما یصلح ناقضاً له، من دون نظرین الى کون انه ینقض بالیقین مطلقا شرعا. تا اینجا می فرماید که اون زیلی که در دلیل استصحاب هست یا اون قایتی که در دلیل مقیاب قایت هست، همونا هم مشکل درست میکردن به نظر شیخ. این زیل ناظر به یک جهت آخری هست، این یک قضیه عقلیه هست به تعبیرشان. شارع هیچ گونه در اشتخالتی ندارد. بلکه اینجا عقل است که میگوید اون چه در صدر گفتیم که لا تنقض الیقین به شک، یعنی شک ناقض یقین نیست، این ادامه دارد، یعنی به هیچ عنوان در هیچ زمانی در هیچ حالتی شک ناقض نیست. و این عدم ناقض بودن ادامه دارد تا وقتی که یقین بر خلاف بیاد. پس این ذیل یه مطلبی نیست که شارع او رو بیان کرده باشد و این در قبال صدر ما قرار بدیم، بگیم صدر اینجور میگوید، ذیل اینجور میگوید. این ذیل در واقع به حکم عقل است و بیان کننده ادامه همون صدر است. بله، لا تنقض الیقین به شک ولکن تنقض هو به یقین آخر. این تنقض هو به یقین آخر، این مرکز اشکال بود که مراد به یقین آخر که ذیل میگوید اهم از علم تفصیلی و علم اجمالی است یا خصوص علم تفصیلی است. حالا از عرضم تمام بشه، وقت مرحوم شیخ فرمود مراد به این ذیل خصوص علم تفصیلی است، علم اجمالی شامل نمی شود. با دو سه بیانی که مرحوم آخوند دارن، که یک بیان این بود که شامل نمی شود چون زیر میگه ولیکن تنقض ها به یقین آخر، یقین آخر باید ناقض اون صدر باشد و اونی که ناقض علم تفصیلی است. اما علم اجمالی چون معلومش عنوان احد هماست، نه این کمون موضوع یقین صادق باشه، چون عنوانش و معلوم با اون موضوع صادق فرق میکنه، از این جد این ناقض نیست. پس ناقض همون علم تفصیلی است که معلومش با همون یقین صادق یکی هستن. این فرمایش مرحوم شیخ بود. حالا ایشون می‌فرمایند که پس بنابراین این لکن تنقضه به یقین آخر یک جمله شرعی نیست که جمله خبر در مقام انشاء باشد. این شارع فرموده انقضه به یقین آخر، تا بگین شارع دو جمله فرموده، یکی صدر زید صدر همین دلیل لا تنقض الیقین به شک، یکی لکن انقض و یقین آخر. اون وقت این زیل به او صدر نمی سازه و بحث می کامه. نه، اصلا این زیل به حکم عقله، به یک جمله مستقلی نیست، بیان کننده همون حکم صادقه، مگر اون حکم صادق همیشه ادامه داره، به این زودی ها قطع نخواهد شد تا وقتی که یقین برسه. پس بنابراین دو جمله نیستن تا بگیم این زیل با صدر نمی سازه موضوعش رو تاست. نه، این اصلا همون ادامه همون صدره به اصطلاح. پس بنابراین مانعی نیست که به اصطلاح صدر با اون عمومی که دارد شامل بشود حتی اطراف علم اجمالی را. لا تنقض الیقین به شک هم شبهه بدویه را شامله، چون اونجا شک بعد از یقین هست، هم اطراف علم اجمالی را شامله، چون اینجا هم در هر طرفی شک بعد از یقین به اصطلاح هست، پس همه رو شامله. و همه اینا در واقع یک معنا بیان میکنن، میخوان بگن که شک ناقض یقین نیست و این عدم ناقض بودن ادامه دارد تا وقتی که یقین آخری برسه. در اون مقیه و قایت هم همینجوره، اون قایت هم در واقع به حکم عقل، یک حکم شرع مولدی نیست تا بگین این یکی و مقیان یکی، این قایت هم به حکم عقل ادامه دهنده همون مفاد مقیایی است که در صدر بیان شد. پس نتیجه اینه که مشکلی پیش نخواهد آمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.